ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در رأس یک هیئت این گروه امروز به تاتارستان رفت. هیئت طالبان در جریان این سفر در 16 مجمع اقتصادی کازان شرکت میکند. حکومت طالبان در اعلامیه گفت که این هیئت در مجمع اقتصادی کازان با شماری از مقامات کشورهای مختلف نیز دیدار خواهد کرد. این نشست تحت عنوان روسیه جهان اسلام دیروز در کازان مرکزی تاتارستان روسیه آغاز شد و تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. مجمع کازان یک نشست بین‌المللی اقتصادی است که هر سال به میزبانی روسیه برگزار می شود و هدف آن گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان روسیه و بیشتر کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، اما روسیه از محدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و روابط نزدیک دارد. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، از گشایش یک شفاخانه در ترمینال گذرگاه خلاچی خبر داده است. او امروز در شبکه ایکس نوشته است که این مرکز صحی به نام شفاخانه دوستی افغانستان و پاکستان به هدف تقویت حسن نیت و همکاری متقابل توسط اردوی پاکستان و اداره طالبان ایجاد شده است. این مقام پاکستانی افزوده است که در این شفاخانه مجهز با وسایل مدرن صحی عمدتاً به ساکنان مناطق مرزی خدمات صحی عرضه می شود. گذرگاه خلاچی در ولایت پکتیا یکی از مسیرهای مهم انتقال کالاهای تجارتی میان پاکستان و افغانستان است. این گذرگاه هفته گذشته پس از حدود 7 ماه بازگشایی شد. مقام های ایران به زودی در استانبول با طرف های اروپایی برجام دیدار خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع دیپلماتیک اروپایی و 1 منبع دیپلماتیک ایرانی روز 3 شنبه گزارش داد که این دیدار قرار است روز جمعه برگزار شود. ایران و 3 کشور اروپایی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. به نوشته رویترز، این دیدار در حال برگزار خواهد شد که هر دو طرف ایرانی و اروپایی به دنبال تثبیت موقعیتشان پیش از 5 دور مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. پیش از این قرار بود که مذاکرات ایران با 3 کشور بریتانیا، فرانسه و جرمنی 12 سور در روم برگزار شود، اما به تعویق افتاد. 3 کشور اروپایی طرف برجام در مذاکرات ایران و آمریکا که تاکنون در 4 دور برگزار شده است شرکت ندارند، اما این 3 قدرت اروپایی در هماهنگی نزدیک با واشنگتن بودند تا مشخص کنند که چه زمانی استفاده احتمالی از مکانیزم ماشه، یعنی بازگرداندن خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، لازم خواهد بود. اسرائیل امروز هشدار داد که مردم 3 بندر در یمن را تخلیه کنند. این هشدار می‌تواند نشانه ای از تصمیم اسرائیل برای حمله به اهداف حوثی‌های تحت حمایت ایران باشد. آبیخایم آدری، سخنگوی اردوی اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت که با توجه به استفاده رژیم تروریستی حوثی از بنادر حدیده، رأس عیسی و سلیف از هم افراد در این بنادر می‌خواهند تا برای مسئولیتشان از این بندر خارج شوند و تا اطلاع بعدی از آنجا دور باشند. هشدار اسرائیل پس از آن است که تل‌آویو گفت حوثی ها به قلمرو اسرائیل راکت شلیک کردند. شلیک راکت به خاک اسرائیل در حالی صورت می گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای دیدار از عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی به شرق میانه سفر کرده است. اسرائیل قبلا گفته بود راکتی که از خاک یمن به سمت اسرائیل پرتاب شده بود رهگیری شده است. ایالات متحده در ماه حوثی سال گذشته عملیات نظامی را علیه پایگاه‌های حوثی‌ها در یمن آغاز کرد، اما واشنگتن در ماه جاری درباره آتش‌بس با این گروه توافق کرد. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز چهارشنبه قانونی را امضا کرد که مسئولیت جرمی برای لایک کردن مطالب مرتبط با تروریسم یا جرایم سنگین در شبکه‌های اجتماعی را لغو می‌کند. بیش از 1500 نفر به دلیل لایک یا نظر در پست‌هایی که حکومت تاجیکستان آنها را افراط‌گرایانه می‌داند زندانی شده‌اند. در سال 2018 قانونگذاران تاجیک توجیه تروریسم در فضای مجازی را جرم‌انگاری کردند و مجازاتیان تا 15 سال زندان بود. رحمان سال گذشته خواستار پایان این نوع پیگردها شده بود. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. نمایندگی بریتانیا برای افغانستان میگوید که در حال حاضر 46% زنان متأهل در افغانستان خشونت فیزیکی را تجربه میکنند. یکی از قربانیان خشونت های خانوادگی در نینگرهار در شرق افغانستان میگوید:
زمون با وطن که دیر مشکلات دید.
در وطن مشکلات زیاد است، به ویژه مشکلات در برابر زنان بسیار زیاد است. خشونت علیه زنان وجود دارد. شوهران با زنان رفتار بد دارند. زندگی خوب با آنها ندارد.
برخی استادان زن در پوهنتون کابل میگویند که وزارت تحصیلات عالی طالبان آنان را از کار برکنار کرده است. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در ما اول داده شده که از طریق وزارت مکتوب آمده، اما مکتوب بر ما نشان نداد، فقط لست روان کردن که شما تنقیر شدین.
سرنوشت نامعلوم زنان ورزشکار که از محدودیت های طالبان به پاکستان فرار کردند. آنان می گویند که در کنار بی سرنوشتی با مشکلات شدید اقتصادی روبروند.
یعنی بسیار مشکلات های زیاد دارم. مهاجرینی که در پاکستان هستن، مخصوصا ماهایی که ورزشکار هستیم و معلولیت داریم، بر ما بسیار سخت است.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر 4 روزه‌اش به شرق میانه با احمد شره رئیس جمهور سوریه در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نمایندگی بریتانیا برای افغانستان میگوید که زنان متأهل در افغانستان با آزار و اذیت فیزیکی، جنسی و عاطفی روبرو هستند. این نمایندگی به نقل از سازمان جهانی صحت یا WHO در صفحه ایکس خود نوشته که در حال حاضر 46% زنان متأهل در افغانستان خشونت فیزیکی را تجربه میکنند. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بسیاری از نهادهای حقوق زنان از جمله وزارت امور زنان مسدود شدند. شماری از فعالان حقوق زنان میگویند این امر باعث افزایش خشونت علیه زنان در این کشور شده است. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
با افزایش روزافزون محدودیت ها سوی طالبان در افغانستان، نمایندگی بریتانیا برای افغانستان میگوید که زنان متأهل در افغانستان با آزار و اذیت های جسمی، جنسی و عاطفی روبروند. این نمایندگی به تازگی در صفحه اکس خود به نقل سازمان جهانی صحت یا WHO نوشته که در حال حاضر 46% زنان متأهل در افغانستان خشونت فیزیکی را تجربه می کنند. در این بیانیه آمده است که 34% دیگر از زنان متأهل با آزار و اذیت عاطفی روبروند و 6% آنان قربانی خشونت جنسی شدند. در این بیانیه جزئیات بیشتری به نقل سازمان جهانی صحت ارائه نشده، اما بر نقش مهم مردان در پایان دادن به خشونت‌ها در خانواده تاکید شده است. نمایندگی بریتانیا به نقل از فردی به نام آدم که 29 سال سن دارد و باشنده ی ولایت پکتیاس گفته است، حمایت از زنان و دختران نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه یک شخصیت واقعی است و آنان باید متحد، دوست و حامی حقوق زنان باشند. در همین حال یک زن 45 ساله از ولسوالی شیوه ی ولایت ننگرهار که نزدیک به 18 سال از ازدواجش می گذرد و مادر 6 فرزند است، به شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که قربانی خشونت‌های خانوادگی شده و در قریه‌شان بسیاری از زنان با خشونت خانوادگی روبرو‌اند.
زمون با وطن که دیر مشکلات دیده
در وطن مشکلات زیاد است، به ویژه مشکلات در برابر از زنان بسیار زیاد است. خشونت علیه زنان وجود دارد، شوهران با زنان رفتار بد دارند، زندگی خوب با آنها ندارد، آنها را لتوکوب میکنند. بر ما نیز چنین وضعیت گذشته است، اما من میگویم که باید شوهران با زنان خود رفتار خوب داشته باشند و با محبت زندگی کنند.
برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تمامی نهادهایی که صدای زنان را بازتاب میدادند از بین برده شدند و این امر باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است. یک فعال حقوق زن در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان که اوس محل ده خزو ده خاگون ده
در حال حاضر در افغانستان تمام نهادهایی که صدای زنان را بازتاب می‌دادند از جمله وزارت امور زنان از بین رفتند. این وضعیت سبب شده تا موارد خشونت علیه زنان افزایش یابد. همکنون گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های خانوادگی، آزار و اذیت جنسی و موارد دیگر در افغانستان جریان دارد. ریشه همه اینها به نظام طالبان برمی‌گردد، نظامی که مردسالاری را حاکم ساخته و به زنان اصلاً به دید انسان دیده نمی‌شود.
پیش از این نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز اعلام کرده بود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مسیر قانونی یا میکانیزم شکایت برای دادخواهی در برابر خشونت علیه زنان وجود ندارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات تازه نمایندگی بریتانیا برای افغانستان پاسخ نداده است، اما سال گذشته در 25 نوامبر به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرده بود که از سال 2021 تا کنون جلو 5000 مورد ازدواج اجباری را در افغانستان گرفته است. این وزارت ادعا کرده بود که به همین ترتیب جلو هزاران مورد خشونت خانگی علیه زنان را گرفته و به این قضایا رسیدگی کرده است، در حالی که نهادهای متعدد حقوق بشری در افغانستان و دیگر سازمانهای بین المللی در 3 سال گذشته از وخامت روزافزون وضعیت زنان در افغانستان خبر دادند. یونما و بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در 25 نوامبر سال 2024 به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که افغانستان همچنان بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد و این خشونت به دلیل تبعیض کنونی در برابر زنان در تمام عرصه‌های زندگی شدت یافته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از استادان زن در پوهنتون کابل می گویند که از سوی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این هم خانه‌نشین بودند و 5000 افغانی معاش دریافت می کردند، اما اکنون به آنان اطلاع داده شده که از بسته‌هایشان تنقیص شدند. حکومت طالبان به تازگی در مورد این موضوع ابراز نظر نکرده است، اما شماری از فعالان بخش آموزش می گویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت می سازد که طالبان هیچ اراده برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد، شماری از استادان زن در پوهنتون کابل می گویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان تنقیص کرده است. این استادان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این موضوع روز شنبه برای آنان به طور شفاهی ابلاغ شده است. یک استاد زن در این پوانتون که تا مقطع دکترا تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که همزمان تمامی استادان زن در پوانتون کابل از وظایفشان تنقیص شدند.
بر ما اول داده شده که هست وزارت مکتوب آمده، اما مکتوب بر ما نشان نداد، فقط لیست روان کردن که شما تنقیص شدین. هرچند که ما در خانه بودیم اما شامل رسمیت بودیم. ما میتونستیم که مقاله در ژورنال های ملی و بین المللی چاپ کنیم و ترفیعات خود پروسه پیش ببریم، اما حالا تنقیص شدیم که نه ترفیع میتونیم نه مقاله چاپ میکنیم و هیچ چیز حتی از رسمیت کنار زده شدیم.
یکی دیگر از استادان زن در پوهنتون کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان خانه نشین ساخته شد و پیش از این مبلغ 5000 افغانی معاش دریافت می کرد، اما حالا از وظیفه‌اش برکنار شده است.
متاسفانه زیادی از اساتید تنقیص کردن، اولی که معاششون کم کردن 5000 افغانی شد، بعدش تنقیص کردن. خود من از اون جمله هستم و حکومت فعلا حکومتی است که کوشش میکنن که در کل خانما رو حذف کنن از جامعه، بخصوص از جامعه اکادمیک. به دنبال یک بهانه هستن، یا اضافه بس گفته یک بهانه کرده خانما رو از جامعه حذف میکنن و تنقیص افغانی.
در این حال مسئول یک پوانزای در پوانتون کابل که نخواسته از او در گزارش نام برده شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که این تنقیصات شامل شمار از استادان زن و مرد در این پوانتون است. این در حال است که حدود 3 هفته قبل یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از میان 19000 بست در چوکات این وزارت، حدود 4500 بست شامل لیست تنقیص شدند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این با تایید تنقیص در برخی ادارات ملکی تحت کنترل حکومت طالبان آن را یک اقدام معمولی خوانده، گفته که هدف آن جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. شماری از فعالان بخش آموزش میگویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت میسازد که طالبان هیچ اراده‌ای برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. حمید بیت الله استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویورک، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
این کار ثابت می‌سازد که طالبان نه تنها حقوقی بر زنها قائل نیستند، بلکه فرصت‌هایی را که آنها از قبل داشتند از آنها می‌گیرند. همچنان این کار طالبان ثابت می‌سازد که دعوی طالبان که می‌خواهند برای بازگشت خانم‌ها و دختران به تحصیلات عالی روی برنامه کار بکند و پلان دارد، این دعوا پوچ و دروغ است.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های بر مشارکت اجتماعی زنان از سوی حکومت طالبان اعمال شده است. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد، رفتن آنان به پوهنتون نیز در اواخر سال 2022 منع شد و همچنان زنان اجازه کار را در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی ندارند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مسائل مهمی جهان هم حاشیه‌های سفر ترامپ به شرق میانه را دنبال میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفرش به عربستان سعودی با احمد شره رئیس جمهوری موقت سوریه دیدار کرد. ترامپ از شره خواسته است که کشورش به پیمان ابراهیم با اسرائیل بپیوندد. همکارم ستار فروغ جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
دونالد ترامپ در اولین سفر خارجی دومین دوره ریاست جمهوریش امروز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی با احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. این نخستین دیدار یک رئیس جمهور آمریکا با یک رهبر سوریه در 25 سال گذشته است. ترامپ از احمد شرع خواست تا به پیمان صلح با اسرائیل بپیوندد. رئیس جمهور آمریکا افزود که تماس با سوریه به اصرار محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته است. او درباره سوریه گفت دولت جدید وجود دارد که امیدوارن موفق شود. دیدار ترامپ و شرع پشت درهای بسته صورت گرفت و به خبرنگاران در آن اجازه داده نشد. خبرگزاری آنادولوی ترکیه گزارش داده که اردوغان از طریق ویدیو کنفرانس به نشست با دونالد ترامپ، محمد بن سلمان و احمد الشرع پیوست. ترکیه حامی اصلی حکمت شرع و شورشیان تحت رهبری است. قصر سفید میگوید که این نشست حدود نیم ساعت طول کشید. یک سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ از احمد شرع خواست تا سوریه به پیمان ابراهیم با اسرائیل بپیوندد. پیمان ابراهیم در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به اجرا گذاشته شد و در قالب این طرح چهار کشور، امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش با اسرائیل پیمان صلح امضا کردند. ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های شدید دوران اسد را لغو می‌کند تا زمینه برای بازسازی و ثبات سوریه فراهم شود. این تصمیم با استقبال مردم سوریه و وزارت خارجه این کشور مواجه شد که آن را نقطه عطف مهم توصیف کرد. با وجود این اقدام، ترامپ اشاره به حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم نکرد. شرع که پس از سقوط بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در دسامبر سال گذشته به قدرت رسید، مورد حمایت ترکیه و عربستان است. رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار با احمد الشرع همچنان خواستار اخراج کسانی که تروریست های فلسطینی خوانده شده از خاک سوریه شد. به گفته سخنگوی قصر سفید، رئیس جمهور موقت سوریه با ترامپ گفته که خواهان سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در بخش نفت و گاز سوریه است. این دیدار که در حاشیه نشست رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج صورت گرفت، برای سوریه حائز اهمیت زیاد است. کشوری که پس از 50 سال حاکمیت خانواده اسد در حال تجربه تغییرات چشمگیر است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا با انتشار عکس‌ها و ویدیوهای گزارش داده که با دنبال اعلام تصمیم ترامپ برای لغو تحریم‌ها، مردم شهرهای مختلف سوریه شام سه شنبه به جاده‌ها برآمدند و شادمانی کردند. اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه از تصمیم دونالد ترامپ به عنوان آغاز جدید در مسیر بازسازی سوریه یاد کرده. شورای همکاری خلیج و شماری از کشورهای عربی نیز از تصمیم ترامپ برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کردند. در حالی از این تصمیم خبر داده می شود که اسرائیل بالای حکمت شرع هنوز بدگمان است. هرچند گروه تحت رهبری احمد شرع موسوم به تحریر شام در سال 2016 روابطش را با القاعده قطع کرد، اسرائیل شرع را هنوز یک چهره جهادی می داند. دونالد ترامپ پس از سفر به عربستان سعودی امروز وارد قطر شد.
بیشتر از خبر،
کمیته بین المللی نجات یا IRC با انتقاد از تصمیم حکومت ایالات متحده برای لغو وضعیت حفاظت موقت برای اتباع افغانستان میگوید که این اقدام پیامدهای عمیق و نگران کننده در پیدا خواهد داشت. اخیراً وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت که با توجه به بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان، برنامه وضعیت حفاظت موقت برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا به تاریخ 20 مه پایان خواهد یافت. سنا کاکت جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
پس از اعلام حکومت آمریکا مبنی بر لغو وضعیت حفاظت موقت، کمیته بین المللی نجات یا IRC با انتقاد از آن میگوید که وادار ساختن افغانهای دارنده وضعیت حفاظت موقت یا TPS و بازگشت به افغانستان میتواند پیامدهای فاجعه بار به همراه داشته باشد. در بیانیه که به تاریخ 13 می در وبسایت این سازمان منتشر شده، به نقل از هانس فان دی ویرت، معاون ارشد رئیس بخش اسکان مجدد پناهندگی و ادغام این کمیته آمده، در فهرست اضطراری سال 2025 کمیته بین المللی نجات، افغانستان با عنوان کشور روبرو با یکی از شکننده ترین بحران‌های بشری در جهان ثبت شده و نیم از جمعیت آن وابسته به کمک‌های بشردوستانند. در ادامه آمده که اگر این تصمیم عملی شود، احتمال می‌رود بیش از 9000 نفر حمایت خود را در برابر اخراج از دست بدهند. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته که برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا با تاریخ 20 می پایان خواهد یافت. و لغو آن از 12 جولای عملی خواهد شد. کریستین هوم وزیر امنیت داخلی آمریکا به تاریخ 12 می در اعلامیه گفت که ارزیابی های آن نشان می دهد که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است و افزوده که این افغان ها معیارهای لازم را برای حفظ وضعیت حفاظت معقد ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان این اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا را تایید و واقعیت‌های مثبت در افغانستان دانسته و آن را یک اقدام سازنده خوانده است. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده که هر افغان حق بازگشت به کشور را دارد و برای گفتگو با آمریکا و سایر کشورها درباره بازگشت افغان‌هایی که شرایط اقامت را ندارند آماده است و بر ایجاد مکانیزم‌های دوجانبه و تامین حقوق افغان‌های بازگشت کننده تاکید کرده است. از سوی دیگر شماره از مهاجران افغان که در پاکستان منتظر طی مراحل پرونده‌های پناهندگیشان به آمریکا میگویند که اگر حکومت آمریکا به این فکر باشد که افغانستان امن است، این میتواند بالای پرونده‌های آنها نیز تأثیر بگذارد. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش نشر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این اظهارات برای کسانی که وضعیت مشابه به ما دارند و 3-4 سال منتظر پرونده هایشان هستند و هر آن چیزی که داشتند را به مصرف رساندند خیلی نگران کننده است. خواست ما این است که دولت آمریکا بر اساس وضعیتی که در افغانستان جریان دارد تصمیم بگیرد، نه اینکه بر اساس یک تصمیم سیاسی زندگی هزاران افغان را با خطر روبرو سازد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
اگر چنین پروسه‌ای متوقف شود یا کاملا لغو شود، نگرانی ها در حدی بالا هستند. ما خانواده ها هیچ وقت روی برگشت دوباره به افغانستان نداریم. اگر پروسه متوقف شود، احتمال دارد که اتفاق بدی در راه باشد.
بر اساس معلومات افغان وک، یک سازمان آمریکایی، در حال حاضر تقریبا 11,000 افغان در ایالات متحده محافظت معقد دریافت کردند. اداره قبلی آمریکا مجوز حفاظت معقد برای 14,600 افغان را که بین سالهای 2022 و 2023 وارد ایالات متحده شده بودند، برای 18 ماه از 21 نوامبر سال 2023 تا 20 می سال 2025 تمدید کرد. برنامه وضعیت حفاظت معقد یا TPS در آمریکا برای اتباعی خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، دولت آمریکا بیش از 82,000 افغان را به خارج از افغانستان منتقل کرد. از این تعداد بیش از 70,000 نفر تحت برنامه به نام پرول در چوکات یک برنامه معقد وارد ایالات متحده شدند.
شماری از زنان افغان ورزشکار در پاکستان میگویند که با مشکلات اقتصادی جدی روبرواند. آنان به رادیو آزادی گفتند که منتظر طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای غربی اند و در بی سرنوشتی بسر میبرند. بیشتر از همکارم میشنویم.
تعداد از زنان افغان ورزشکار که به دلیل محدودیت‌ها در افغانستان از ورزش و رقابت‌های ورزشی محروم شدند، در پاکستان نیز با مشکلات فراوانی روبروند. رویا عباسی یکی از ورزشکاران رشته جیجیتسو یکی از آنها که با خانواده 6 نفره خود 3 سال است در انتظار طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشورهای غربی در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که علاوه بر مشکلات اقتصادی، مکان مناسب برای تمرین ندارد.
در کشور پاکستان زندگی می نمایم با مشکلات زیاد اقتصادی و همچنان نداشتن جا و مکان مناسب برای ادامه دادن تمرینات ورزشی مواجه شدم. و مدت 3 سال میشه که ما از کسای خود هیچ خبری نداریم. و ما من حیث مهاجر افغان و همچنان یک دختر ورزشکار افغانی که در پاکستان زندگی می نمایم با چنین مشکلات مواجه می شوم.
یکی دیگر از ورزشکاران رزمی که خواست نام و صدای او در گزارش منتشر نشود و از حدود 4 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، به رادیو آزادی نوشته که او در یکی از گوشه های پاکستان با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و به گفتهش در چنین شرایط نمی تواند تمرین کند و به اهدافش برسد. شکیلا مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال ولچری افغانستان که 3 سال است تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی می کند، نیز از مشکلات مشابه میزند.
یک دختر خانمی که معلولیت داشته باشه و بدون فامیل خانواده در کشوری بیگانه بسیار سخت است. برای کسی که درآمد نداشته باشه، حمایت کننده نداشته، هیچ آیدی نداشته باشه، چطوری هر ماه مثلا 20,000 25,000 رو ویزه خود تمدید بکنه و دیگه مصارف کرای خانه است، اواز برق است و دیگه مصارف روزمره دیگه شون. یعنی بسیار مشکلات های زیاد داره مهاجرینی که در پاکستان هستن، مخصوصا ماهایی که ورزشکار هستیم و معلولیت داریم، برای ما بسیار سخت است. ما توانایی یه رو نداریم که بریم یک جای کار بکنیم.
عبدالحسین حساری، رئیس سابق کمیته پارالمپیک افغانستان که 3 سال است در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، مشکلات ورزشکاران زن پارالمپیک را تایید کرده و گفت که آنها پرونده های در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR ثبت دارند، اما انتقاد کرد که وضعیت معلولیت آنان مورد توجه قرار نگرفته و اسناد آنها به درستی پیگیری نشده است. قیصر افریدی، سخنگوی UNHCR در پاکستان، به سوالات رادیو آزادی در این خصوص پاسخ نداد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست 2021، علاوه بر محدودیت‌های دیگر، زنان از ورزشگاه‌ها و اشتراک در مسابقات ورزشی محروم شدند. محدودیت‌های حکومت طالبان بر ورزشکاران افغان باعث شده که بسیاری از آنها، به ویژه زنان و دختران، کشور خود را ترک کنند، اما دیده می‌شود